ماه سیام، ماه خداوند ذوالعطاست، ماه وفور فیض و کرامات کبریاست، ماه صعود روح به اوج فضیلت است، ماه نزول مائده رحمت خداست.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله
صبح سیام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما هموطنان گرامی، برادران و خواهران ایمانی. با برنامه صبح سیام در خدمتون هستیم از رادیو گفتگو. امیدواریم در این روزها و شبها همه شما بتوانید از فرصتهایی که در اختیارمون هست استفاده بکنیم. با ما همراه باشید با برنامه صبح سیام.
اونجا که من در آغاز عرایزم عرض میکنم تحریض و تحریض بر اغتنام فرصت این روزها و شبهاست. ما احتیاج داریم به این که از این ساعات، از این روزها و شبهای پربرکت حد اکثر بهره رو ببریم با تقویت رابطه قلبی خودمون با عالم معنا، با عالم غیب، با ابتهال و تضرع و خشوع در مقابل رب الارباب و با استحکام پیوند ولایت خودمون با اهل بیت علیهم السلام و خاندان مکرم. این اساس همه کارهای نیکی است که میتواند از یک انسان مؤمن و کوشنده در راه حق سر بزنه. اگر از این ساعات استفاده نکردیم، از این فرصت استفاده نکردیم، روزی برای ما مایه حسرت خواهد شد. و انذرهم یوم الحسره اذ قضی الامر و اذ هم فی غفلت و هم فی غفلت و هم لا یؤمنون.
شب قدر، شب شستشوی جان با نور ایمان هست. شب قدر، شب نور، شب نزول قرآن و سرآغاز نیکی ها و سعادت ها و هنگام نزول برکات هست. شب قدر، شب دمیدن روح در کالبد زمان هست. شب قدر، شب راز بندگی است. امیر کوفه سوی ناکجا بود و قلب شهر خالی از وفا بود. کسی مفهوم مولا را نفهمید. علی تنها ترین مرد خدا بود. شبهای قدر رو گرامی می‌داریم و تسلیت می‌گیم خدمت یکایک شما عزیزان، شهادت مولا الموحدین علی علیه السلام رو. امروز هم با برنامه صبح سیام در خدمتون هستیم و امیدواریم بتونیم با دیگر موضوع که در ارتباط با حق و ناس هست در خدمت شما سروران گرامی باشیم. و در خدمت جناب آقای دکتر امانی استاد محترم دانشگاه هستیم که بذل محبت فرمودند و در این چند برنامه ما رو کمک میکنند. آقای دکتر امانی، خدمت شما سلام عرض میکنم و عرض تسلیت.
و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک نعبد و یاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. آرزو میکنم در هر نقطه‌ای از کشور و سرزمین عزیزمون که هستید در سلامت کامل و جسم و جان به سر ببرید
انشاءالله.
بنده هم عرض تسلیت دارم این ایام و شبهای عزیز رو و امیدوار هستم که از این فرصت بی نظیری که خداوند به ما ارزانی داشته، این فضای معنوی که این روزها و شبها شاهدش هستیم، بتوانیم نهایت استفاده رو ببریم و فراموش نکنیم که تمام شبهای زندگی ما در تمام طول سال در واقع شب قدر ماست. هر زمانی که ما به خودمون توجه بکنیم اون زمان زمان قدر ماست، اون زمانی که ما سرنوشت خودمون رو داریم تغییر میدیم، به دستمون گرفتیم و میخواهیم که با تغییر در باورها و ایمانمون، تغییر در رفتار و گفتار و کردارمون داشته باشیم تا انشالله در مسیری که خدا، رسول خدا و اولیای دین پیش روی ما قرار دادن و ترسیم کردن حرکت بکنیم
انشالله. آقای دکتر امانی، ما بحثمون امروز راجع به حق و ناس و کسب و کارها و کارخونه هاست که من میخوام این رو در بخش بعد مطرح بکنم. در بخش اول میخوام بدونم که قرآن آیا حقی به ما گردن ما داره؟ مولا الموحدین علی علیه السلام حقی به گردن ما داره؟ در واقع حق و ناسی بدهکار هستیم یا نه؟
بله، عرض کنم خدمتتون که سوال دقیقیه. ما میراثدار میراثی هستیم که از پیامبر خداوند و ائمه به ما رسیده، گنجینه الهی قرآن کریم و کلام و رفتار و سخنان ائمه معصومین علیهم السلام، سیره معصومین علیهم السلام.
بله.
خب یه وقتی هستش که انسانی میگوید من به هر حال در شرایطی بودم که این کلمات، این سخنان، این آموزه ها به گوش من نرسیدش در طول زندگیم، من آشنایی پیدا نکردم با چنین حقایقی.
بله.
در یه نقطه از عالم زندگی میکردم که اصلا مطلع نشدم یه همچین داستانی در تاریخ بوده، برنامه‌ای بوده، پیامبری و این قرآن هست و چنین و چنان، که از اون به هر حال حتی از اون هم پذیرفته نیستا.
بله.
حتی از اون انسان موظف هستش که در ارتباط با خودش، دنیا و خدا،
بله،
جستجو کنه حقیقت رو، دنبال حقایق باشه و خداوند خودش راهنمایی میکنه.
بله.
الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا.
بله.
راه رو خدا نشون بده. همین که انسان اراده کند خدایا من میخوام راه رو پیدا بکنم، راه رو از بیراهه بتونم تشخیص بدم، راه خودش انسان رو فرا میخونه و نشون میده.
بله.
ما نسبت به قرآن و کلام نورانی معصومین هم که راهنمای ما هست موظف هستیم. حالا که اینها به ما رسیده، به گوش ما رسیده، اونها نسبت به ما دارای حقی شدند.
بله.
از ساده ترین مرتبش که خواندن قرآن و این احادیث و روایت باشد، مرحله بعد تدبر در آنها یعنی درک اونها، و مرحله بعد عمل به اونها. این سه مرحله ما لازم داریم: دریافت، درک و اجرا، عمل. ما بعد این حقوق رو نسبت به فردای قیامت قرآن از ما سوال خواهد کرد،
شکایت داره در واقع.
بله، و بسیار شکایت که این چه رفتاری بود که با من داشتید. خداوند بابت نعمت‌های بیشماری که در عالم هستی به انسان داده، ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نعمت‌های خداوند انقدر زیاد از قابل شمارش نیست، اگر تمام درختان قلم بشن، تمام آب‌ها مرکب بشن، نمیتونیم ما نعمت‌های خدا رو بنویسیم و ذکر کنیم و بشماریم. ما در مقابل تک تک این نعمت‌ها موظف هستیم اونها حق و حقوقی دارن، باید ادا بکنیم. در مقابل خودمون مسئول هستیم، حق و نفس داریم. در مقابل دیگران خیلی خیلی سفارش شده که حق و ناس رو باید محترم بشماریم. در روایتی داریم که از امام صادق علیه السلام هیچ عبادتی بالاتر از ادای حق مؤمن نیست. خداوند سبحان حقوق بندگانش را مقدم به رسیدن به حقوق خودش قرار داده. این رو حضرت علی علیه السلام فرموده، خداوند حق الناس رو بر حق الله مقدم کرده. میگه یعنی چی؟ میگه یعنی اول برو مثلا اون بدهی تو بده، بعد بیا وارد مسجد شو نماز بخون.
بله،
اول حق الناس رو ادا بکن، بعد به من بپرداز. یا امام جعفر صادق در روایت دیگری فرمودن که اگر مردم بحث حق و ناس به ویژه بحث حقوق مالی خودشون رو ادا بکنن، رعایت بکنن، از یک زندگی مطلوب و سعادتمند و رضایت بخشی برخوردار خواهند بود. بحث حق و ناس بحث مهمیه. امروز هم که در ارتباط با کسب و کار توضیحات خدمتون عرض میکنم، امیدوارم در اون بخش هم بتونیم که با استفاده از این راهنماهای الهی که در اختیار داریم زندگی انشالله پر از سعادتی رو داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. یه فاصله میگیریم، در خدمتون خواهیم بود.
حرف حق.
از همون روزی که توی مدرسه کار دستی درست کردیم، از همون وقتی که با کاغذ دفتر مشقامون موشک درست کردیم، لذت تولید رو چشیدیم. ساختن یه اتفاق بهتر، ساختن یه حال بهتر به تو این حس رو القا میکنه که به این دنیای بزرگ قراره یه چیزی رو اضافه بکنی. تولید روح خلقت داره. کسایی که کارخونه یا مرکز تولیدی دارن به مردم خدمت میکنن، خدمتی که هم سود مالی داره هم سود معنوی. هم مردم از تولیدات اونها بهره میبرن، هم خیلی ها به واسطه این اتفاق درآمد مالی دارن. اما اگه یه سری حق رعایت نشه، حتی سود مالی هم آرامش بخش نیست. حق و ناس در کسب و کار و کارخونه های تولیدی چطوری رعایت میشه؟
الو سلام.
سلام،
روزتون بخیر.
متشکرم.
من از رادیو گفتگو تماس میگیرم خدمتتون، چند لحظه میخواستم وقتتون رو بگیرم.
بله، خواهش میکنم.
سلامت باشین. موضوع امروز برنامه ما در رابطه با حق و ناس در کسب و کار و کارخونه ها و کارگاه های تولیدی هست و از اونجایی که شما مدیریت یک کارگاه تولیدی رو بر عهده دارین، من خواستم نظر شما رو در رابطه با این نوع حق و حقوق بدونم.
مسئله تولیدمون به صورتیه که وضع خیلی مهمه. به مشتریه که اعلام میکنیم فلان وضع باید همون وضع باشه، ولی همونطور که خودتون میدونید کنترل این مورد خیلی سخته که دقیقا بخوای همون وضع رو در بیاریم. برای همین برای مشتری میگیم وزن فلان مثبت منفی وزن فلان و بهشون اعلام میشه.
بله.
و این که زمانی که سفارش کارشون رو میگیریم از لحاظ کیفیت، چون اونا واقعا وقت ندارن که حالا بیان درصد خلوص مواد ما رو ببینن یا درصد بسته‌بندی یا کیفیت اونا رو از لحاظ کیفیت مثلا پلاستیکش و مواد بهروز باشه.
بله.
با کیفیت باشه، بیماریزا نباشه، اینا رو واقعا وقت ندارن که پیگیری کنن. این من مسئول کارگاه هستم که باید مواد اولیه رو جوری تهیه کنم که بهشون گفتن
درسته،
چون درجه بندی داره، مواد درجه یک، مواد درجه دو و درجه سه، اینا رو باید کنترل کرد.
درسته.
و اون هم که گفتم.
بله بله، نه خیلی هم عالی، ممنون، انقدر شما جامع و کامل توضیح دادین که امیدوارم که موفق باشین.
خیلی متشکرم.
سلامت باشین. خدا نگهدارتون. خدا حافظتون.
امیرالمومنین علیه السلام در زمان خلافتشون حتی بر قیمتگذاری هم نظارت داشتن و می فرمودن که طوری قیمت گذاری کنید که نه فروشنده نه خریدار متضرر نشوند. همچنین از کلام معصومین ما برمیاد که به انصاف در خرید و فروش بسیار تأکید داشتن. حتی توی قرآن کریم هم از احتکار و کمفروشی به بدی یاد شده. من زهرا شیروانی امروز هم چند دقیقه همراهتون بودم. الهی رزق و روزیمون وسیع باشه.
عزیزان شنونده، از این که برنامه صبح صیام رو از رادیو گفتگو میشنوید سپاسگزاریم. بحث ما راجع به حق و ناس هست در چنین روزی و راجع به کسب و کار و کارخونه ها میخوایم صحبت بکنیم. این بخش رو اختصاص دادیم به این موضوع. آیا دکتر امانی، چون فرصتمون هم کم هست، من میخوام بیشتر این فرصت و وقت در اختیار شما باشه تا بتونید مطالبتون رو بفرمایید.
خواهش میکنم. ما عرض کنم خدمتون که یک قانون بسیار بسیار مهمی که خداوند در خلقت عالم هستی قرار داده این هستش که ما در هر کاری یک سری اصولی داریم، یک یا تعدادی اصل داریم و بعد از اون دیگه بحث فروع و جزئیات مطرح میشه. من اگر میخوام در ارتباط با بحث حق و ناس صحبت بکنم، اول بایستی در واقع اون اصل رو پیدا بکنم، اون معیار رو در نظر بگیرم، بعد در اون مصادیق، جزئیات و فروع اون رو پیاده بکنم.
بله.
اصل اساسی در ارتباط با حق و ناس رو ما باید در روایتی از امام علی علیه السلام جستجو کنیم که فرمودند با مردم به گونه‌ای رفتار کن که دوست داری اونا با تو رفتار بکنند. اگر دوست داری مردم با تو مهربان باشند، به حقوق تو احترام بذارند، دستمزد تو رو به موقع بدن، به طور کامل ادا بکنند، تو هم باید همین رفتار رو متقابلن با دیگران داشته باشی.
بله.
امکان نداره انسان در جایی حقی از شخصی رو ضایع بکنه اما بازخوردش رو نبینه جای دیگه حقی ازش ضایع نشود.
بله.
پس ما میبایستی در تعاملات اجتماعیمون، از جمله در کسب و کارمون، در شراکتمون، در محیطهای کاری مثل کارخانه باشد، ادارجات باشد، با همکارمون، با مافوقمون، با مادونمون، جوری رفتار کنیم که خودمون رو در واقع جای او در نظر بگیریم، که اگر من هم جای او بودم دوست داشتم این رفتار رو شاهد باشم یا نه، این کمکاری رو من از کارگرم برام قابل تحمل هست، قابل پذیرش هست، میپذیرم یا نه، پس من هم نباید کمکاری کنم نسبت به مافوق خودم. به همین شکل پس ما جوری بایستی رفتار بکنیم که انگار داریم با خودمون این کار رو انجام میدیم. بله. برای خودمون انجام میدیم. اگر کار رو از خودمون دونستیم، مال خودمون دونستیم، دلسوزی کردیم در کارمون، خدایی نکرده کمکاری نکردیم، بی تفاوت نبودیم نسبت به کارمون، محصولی که در کارخانه تولید میشود دانستیم و باور کردیم که این محصول فردا به دست زن و بچه خودم خواهد رسید، فردا بله. خودم و خانواده خودمه که این رو از مغازه خرید میکنم، استفاده میکنم، اگر خدای نکرده معیوب باشه این قطعه از خودرو، فردا ممکنه برادر من اینها رو، ما بعضی وقتا اینجور مسائل رو در سریال ها و فیلم های تلویزیونی میبینیم، تا یه زمانی من خودم فکر میکردم که این فیلم ها خب بر اساس تخیل نویسنده یا کارگردانی اومدن ساختن، اما امروز من عرض میکنم خدمتون که همه اینها ریشه در واقعیت داره، همه اینها به حال واقعیت هست که طرف جایی کمکاری کرده، کمفروشی کرده، فردا همون در واقع این همون در مقابل خودش، فرزند خودش، خانواده خودش ظاهر شده و صدمه و آسیب شده، اما خودش متاسفانه متوجه نشده، متذکر نشده. ما اگر هر اتفاق بدی برامون تو زندگی میفته مطمئن باشیم که این به قول معروف تاوان یک اشتباهی هستش که جایی من انجام دادم. اگر فکر کردم، خوب فکر کردم، ریشه شناسی کردم، اشکال کارم رو پیدا کردم و اصلاح کردم، مطمئن باشید اتفاقای خیلی خوبی در انتظار ما خواهد بود و الا این قضیه، این مشکلات همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.
بله، خیلی متشکرم از شما آیه دکتر امانی عزیز و ممنون از شنوندگان گرامی که با ما همراه بودن تا به این لحظه. انشاءالله که در پناه قرآن باشید و این شبها اگر قرآن رو بر سر میگیرید تلاش بکنید قرآن رو به اندیشه ها تبدیل بکنید، تلاش بکنید در دعای جوشن که میخونید این دعاها رو با گوش دل و جان بشنوید، اون رو در زندگی خودتون پیاده بکنید، در خودتون اون رو بارور بکنید تا بتونید انشاءالله در پایان ماه مبارک رمضان در واقع به یک توشهی رسیده باشید. قرآن رو فراموش نکنید، مأنوس باشید، تدبر بکنید، مفاهیم رو در نظر داشته باشید، به تفاصیل مراجعه بکنید. مطمئنن کتاب بندگی، کتاب هدایت که هیچ خوشگوتری نیست که در اون وجود نداشته باشه، میتونه راهنمای بسیار خوبی برای شما، فرزند شما و خانواده شما باشه، اجتماع رو به خوشبختی برسونه. امیدواریم از شبهای نزول قرآن این بهره برداری رو داشته باشیم. باقی است قرآن سبز و خرم، باقی پر از گلهای زیبا، هر سوره بر گلبرگ هایش نوری است، نور جان و دلها. آیه دکتر امانی، از شما خداحافظی میکنم، سپاسگزارم که در این برنامه بودید و از شما شنوندگان گرامی هم ممنونم که ما رو همراهی کردید. خدا نگهدار.
پنجره دل را به سحرهای سپید رمضان میگشاییم و به آسمان پرستاره جوشن کبیر.
دعای جوشن کبیر صد فرازه که در هر کدوم 10 اسم هست و مجموعاً 1000 اسم الهی. اومدیم یه کاری انجام دادیم که بیایم یه دید جامع در مورد دعای جوشن کبیر ایجاد کنیم.
اینجا
آغاز مهربانی است.
اینجا وعدگاه شب زنده‌داران ماه عفو و عطاست که دست به آسمان گشوده اند تا عطر اجابت بگیرند. اینجا آغاز مهربانی است. تا خدا رفتن سفر است، سفری از دعا تا اجابت. وقتی می نشینی برای جرعه ای گفتگو با خدا.
سبح لله ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم.
اینجا اکنون یکدیگر رو می خوانیم به خواندنی که خواندن خدای احد و صمد نامیده میشه، گفتگوی با خدای مهربان در سحرهای ماه مبارک رمضان.
هیچ حرفی به این روشنی نیست وقتی او با ما حرف میزند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شما میدونید که قرآن کتاب موجوده و در این حال در قرآن راجع به مسائل تکرار زیاد است. البته در هر تکراری مسائلی تکرار شده.
گلشن عرفا،
مطالعه طلوعه. یعنی اگر شما یه صفحه قرآن خوندی، یه آیه شما رو گرفتش امروز، شما رو رد تو مغز تو فکر تو دیده عجب این آیه چی میگه، اگر که دیدی قرآن هم بزنی.
اینجا آغاز مهربانی است. اینجا آبادخانه سحرهای رمضان است. قرار عاشقانه ما هر سحر 3:30 بامداد، رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 MHz.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور. رمضان رمضان.
الان میدانیم که از نظر اسلام عبادت درجات و مراتبی دارد. یک درجه عبادت است به خاطر طمع به بهشت و یه درجه عبادت برای ترس از جهنم و بالاتر از این درجات دیگر عبادت است که هدف اون عبادت ها نه بهشت است و نه جهنم. در خود قرآن به این مطلب توجه شده و در کلمات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار اینقدر در این زمینه هست که الا ماشاءالله. از همه معروفتر جمله است که در نهج البلاغه هم هست، در کلمات حضرت رسول هم هست، در کلمات حضرت صادق هم هست و به هر حال یک جمله است که مال امروز که نیست دیگه. نه خود نهج البلاغه، تألیف کتابش سید رضی هزار سال میگذره تا چه برسه به زمان حضرت امیر. امیرالمومنین میفرماید به این که ان قوما عبد الله تمام فتلك عباده التجار و قوم عبد الله خوفا فتلك عباده العبيد و قوم عبد الله شكرا. اینجاست که روایت های مختلفی هست. در نهج البلاغه شکران داره، در کلمات پیغمبر یا ائمه خوبن داره، همه اینها هست. فتلک عبادت الاحرار یعنی گروه از مردم خدا را عبادت میکنن برای طمع در بهشت. این عبادت از نوع تجارت است، این تجارت پیشگی است، معامله گری است، کار میکنه اینجا برای سودی بیشتر اونجا ببره. گروه عبادت میکنن از ترس جهنم، این کارشون شبیه کار بردگانه که از ترس ارباب، از ترس شلاق اربابش کار میکنه. و قوم دیگر عبادت میکنن نه به خاطر بهشت و نه به خاطر ترس از جهنم، بلکه سپاسگزارانه در این تعبیر، یعنی خدای خودش رو میشناسد، خدا را که شناخت، اون که دارد همه را از خدا میبیند. بعد چون همه چیز را از خدا میبیند، حس سپاسگزاری او را وادار میکند به عبادت. یعنی اگر نه بهشتی باشد و نه جهنمی، هیچی هم نباشد، همون شناختنش خدا را و حس سپاسگزاریش او را وادار می کند به عبادت. و این عبادت احرار است. احرار یعنی حورها، یعنی آزادها، عبادت آزادگان. مقصود این است که این احرار که در مقابل اونها قرار گرفته، یعنی اون اولی بنده طمع خودشه، دومی بنده ترس خودش است، و این است که از قید طمع و ترس آزاد است و فقط بنده خداست.
خب عزیزان شنونده، بخشی از سخنان علامه شهید مطهری است که شنیدید در مورد عدالت علی علیه السلام و عدل الهی که کتابی است متعلق به خود ایشون. در خدمتون هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها همراه ما باشید. و اما ماه رمضان ماه قرآن هست. تلاوت ترتیل قرآن رو هدیه حضورتون میکنیم. تلاوت ترتیل حزب دوم از جزء 19 قرآن کریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين